أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أرباب المتفرغون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وجود مبارك يوسف سلام الله عليه قبل از تعبیر رؤیای اون دو زندانی اینها رو به توحید دعوت کرده است و از نظم عالم و نظم ساختار انسانی اونها رو هدایت کرده است که یک مبدأ در عالم مسئول تدبیر جهان است و اگر بیش از یک مبدأ بود حتما تفرق، اختلاف، تباین و شکاف راه پیدا میکرد و شما برای غیر اون مبدأ حرمت عبادی قائلی. این یه برهان دیگه است. برهان اول ناظر به این است که اونها عامل تفرق هستند که برای اثبات توحید است. تقریب دوم برای نفی شرک است. اون چرا که شما به عنوان رب می پرستید اسم بی مسماست، یعنی سمتی از ربوبیت نداره. وقتی سمتی از ربوبیت نداشته میشه اسم بی مسما، و اگر اسمی بی مسما شد کار شما هم اسمی بی مسماست. قهرن سه تا اسمی بی مسما تا کنون پدید آمد، یکی انسان است، یکی رب است، یکی عبادت او. درباره انسان اون روزهای اسبق دو سه روز قبل گذشت، درباره رب همین روزهای اخیر هم بحث شد، درباره عبادت هم امروز بحث می شود. کسی که انسان است بی مسما، یعنی اسم انسان را دارد ولی حقیقت انسان را فاقد است، این به دنبال رب بی مسما میرفت، یعنی کسی را میپرستد و به ربوبیت چیزی اعتقاد دارد که این اسم بی مسماست و کاری هم انجام میدهد که این کار هم اسم بی مسماست. بیان ذلک این بود که درباره انسان بی مسما قرآن کریم فرمود اینها افعیدتهم هبا، حقیقت هر کسی به قلب اوست و قلب اینها تو خالیه، چیزی تو دل اینها نیست. اگر معرفتی نیست، اگر برهانی نیست، اگر حجتی نیست، این ظرف خالیه. وقتی خالی بود اینا دیگه انسان نیستن، برای اینکه حیوان هم همین رو داره، گیاه هم همین رو داره، جماد هم همین رو داره. حالا سقوط اینها فرق میکنند، برخی اینها ملا کل انعام هستند، یک بیدن بلهم ازلن، دو ید این من قلوب کل هجارن، سه ید بل اشد و قصبتن، چهار. حالا تا کجا تنزل بکند معلوم نیست. بالاخره یا گاهی نزدیک حیوانیت است، گاهی حیوان است، گاهی از حیوانیت پستر است، نزدیک حیات گیاهی است، گاهی حیات گیاهی است، گاهی از حیات گیاهی پایین تر است، گاهی نزدیک جماد است، گاهی خود جماد است، گاهی اشد و قسوتن است. این هفتش مرحله است که تا انسان کجا سقوط بکند. خب از این انسان بی مسما است. انسان بی مسما به دنبال رب بی مسما می رود، چیزی رو می پرستد که رب می داند که رب نیست. اگر آسمان است، اگر زمین است، اگر ستاره است، اگر بشر است، اگر فرشته است، اینها مخلوق خدایند. اطلاق رب بر اینها غلط است، نه مجاز. اینا هیچ سمتی در ربوبیت ندارن. لذا در چندین آیه قرآن فرمود این هیلا اسمان سمیتموها انتون و آباؤکم. خب یه کسی که انسان بی مسماست، اتحسب هم که انهم یسمعون و یعقرون این هم الا کن انعام بر هم اثر. اینا که انسان بی مسمایم رب بی مسما را می پرستن، قهرن نتیجه این دوتا کار اسم بی مسما اینه که عبادت شدن بی مسماست، یعنی صورت عبادت است نه سیرت عبادت. لذا وقتی وارد صحنه قیامت میشن، این اعمال عبادی خودشونه که میبینن، میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا ها اولای شفعا اولای الله، میبینن چیزی نیست. و قدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. ایناست. اما این هوا منصور ماره کار دنیایی نیست. اگر تو صنعت پیشرف کردن آثارش میبینن، تو کشاورزی، تو دامداری، تو مسائل دیگر، فرمود من یورید و هر صد دنیا نعتیه منا کلن نمدوها اولای و ها اولا. اینطور نیست که حالا اگر یک مشرکی خواست تو صنعت ترقی کنه یا کشاورزی یا دامداری اینا هوا منصور باشه. نه، اینا در این نشه دنیا آثار خودش داره. همون کسی که دنیا میخواد این تو نیست که اگه مشرک باشد ما فورا بساطش برگردیم، وگرنه اون یه استراریست، همگان مجبور میشن به طرف ایمان رو میارن. در جریان دنیایی هر کسی درسی بخونه، کاری انجام بده، ما برابر درس و کاری که کرده است کشاورزیش تعمیم میکنیم، دامداریش تعمیم میکنیم. البته برکتی چیز دیگه است که درش نیست، در برای اونا نیست. اما درباره مسائل دینی، عبادی، عبادتهایی که در برابر بت‌ها کردن، اینها توش خالیه. و قدمنا الی ما عملو من عمل فجعلناه هباء منثورا. بعدم در بخشای دیگر که فرمود ما اگر یه ذره به اندازه مثقال و ثقل و وزن یک ذره کسی کاری کرده باشد ما اون رو به حساب میاریم، نعته به ها و کفها بنا حاسبین، ایمان مؤمنین است. مؤمن اگر یه ذره کار خیر داشته باشد، چه اینکه یه ذره کار بدن داشته باشد، همین طور است که اون که موحد است، مؤمن است، مسلمان است، اگر یه مثقال ذره‌ای داشته باشد نعت بها و کفا بنا حاسبین. اما یک کسی کافر بود معاذ الله، برای او که ترازون است نمی کنن که. در باره کفار فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. خب چیزی ندارد با بسنجیم که، ما ترازون است بکنیم که چی رو بسنجیم. اونجا ولوزنو یوم اذن الحقو، ما یه طرف رو حق میذاریم یه طرف عمل. کسی هیچ عمل حق ندارد و مشیر ترازو بذاریم. پس بنابراین اون آیاتی که دارد اگه یه مثقال ذره باشه ما حساب میکنیم، مال موحدان و مسلمان و مؤمنان و اینهاست، وگرنه برای ملحدان و کافران و مشرکان فرمود فلا نقیم لهم یوم القیامته وزنا. این ضلع این مثلث همش تو خالیه. انسان تو خالی، معبود تو خالی داره، عبادت تو خالی داره. انسان بی مسما که افعلتهم هوا هست، معبودی دارد که این هی الاسما سمیتمو همتون و آباکم ما انزل الله به هم سلطان، عبادتی هم دارد که خود ساخته است. این عبادتش هم اسمی بی مسماست، عبادت نیست، نه تقریب است نه استشفا. اینها را وجود باره که هست یوسف به اینها تفهیم کرده است. فبود این حکم و الا لله که بین حکم تشریع و حکم تکوین در بحث دیروز فرق گذاشته شد. نه، چون این کشاورزی و صنعت کار انسانیت نیست، انسان در مکتب قرآن حی متعله است و حیاتش هم در تعله او تأمین شده است و این کاری که او انجام میداد، همین کارها را وسایل صنعتی هم انجام میداد. خیلی از این بازی هاست که این سیرگاه به اون حیوانات شنن نشون میدن، خیلی از این ورزش هاست که به این حیوانات نشون میدن. اینا که کار انسانی نیست، ممکن است که حیوان را تعلیم بدن و همین کار را انجام بدن. اینها کار انسانی نیست، کسی نون در بیاره بخوره. کار انسانی در اینه که از آغاز عالم، از انجام عالم، از وحی نبوت با خبر بشود و در برابر اون خضوع کند و ره توشه ابد را تهیه کند و دنیای اون هم رنگ الهی پیدا میکند. خب همود امر الله تعبدوا الا اياه، دستور داد ذات اقدس اله که جز او را نپرستید. اینا را خوب ملاحظه فرمایید تا برسیم به بخشای بعدی که آیا وجودون بارک یوسف سلام الله که این همه برهان بر توحید اقام میکند، تأکید میکند برای نفی شرک، برای اثبات توحید، توحید عبادی، توحید ربوبی، توحید الوهی، میشه دوباره در چنین فضایی بلا فاصله به غیر خدا پناه ببره یا نه؟ امر الله تعبدوا الا اياه. بعد همون ذالک دین القیم، این مکتبیست رو پای خودش ایستاده، هم قائم به ذات است، انحرافی درش نیست، شبهه‌ای درش نیست، باطلی درش نیست. یک مکتبی است که لا یعتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه، لرزان نیست، شبه پذیر نیست، آسیب پذیر نیست، قائم است، قیم است و توان اون را دارد که جامعه را اداره کند. اونجا مکتب قیم مثل ستون محکم است، بالاخره یه معمار، یه مهندسی میخواد که این ستون را زیر این سقف نگه بداره یا نه؟ امت اسلامی مقیم این قیمن، لذا به امت اسلامی در سایه رهبری انبیاء علیهم السلام دستور داده شد که شما این دین را که خود این دین قیم است، شکست ناپذیر است، تزلزل ناپذیر است، آسیب ناپذیر است، گزند ناپذیر است، این ستون را نگه داری، مواظب باشه نیفتد. در سوره مبارکه شورا آیه 13 این از شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین، این ستون رو نگه داری. تو بحث‌های قبل مکرر گذشته چون نماز عمود دین است، در همه موارد قرآن سخن دلیل است که این ستون رو نگه دارید. اگر یه وقتی در یه جایی گفته می شد که نماز بخونید، اون وقت جای اشکال بود که نماز ستون است، ستون که خوندنی نیست. این کتاب حکیم و قرآن الحکیم حکیمانه سخن می گوید. خب از یه طرف بگد نماز عمود دینه، از این طرف بگد اقرا القرآن، خب اون مستشکل می گوید مگه ستون رو می خوند. اما همه جا سخن است اقیم الصلاة، مقیم الصلاة، یقیم الصلاة و کذا و کذا، اقیم الصلاة لدروک الشمس الى، که این صدر و ساقه هر جور در بیاد. از یه طرفی بگن نماز ستون دینه، از این طرف که نماز بخون. اگر نماز تلاوتی بود، نماز قرائتی بود، نماز کلمات بود، بله بخون. اما اگر گفتی نماز ستون دینه، نباید بگی نماز بخون، باید بگی نماز اقامه کن. و گفت اون موارد هم که دارد یسلون قد افلح المؤمنون الذین یسلون، اینا یسلون یعنی یقیمون الصلاة، نه یقرؤون الصلاة. و اگر اینجا سخن از قیم بودن است، قائم بودن است، در این بخش فرمود اقیم الدین. دین الفاظ نیست که آدم تلاوت بکنه، یک ستون قائم و قیمی است که مقیمان ویژه میطلبد. تمام جامعه را این اداره میکنه، سیاست را این اداره میکنه، اقتصاد را این اداره میکنه، به دلیل اینکه همین وجود مبارکه یوسف اداره کرد دیگه. خطوط کلی دین که فرقی نکرده از آدم تا خاتم علیه السلام، اون لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا فرق میکنه البته، در ادیان گذشته مثلا چند رکعت نماز میخوندن، ما چند رکعت نماز میخونیم، به کدوم طرف نماز میخوندن، ما کدوم طرف نماز میخونیم، چند روز روزه میگرفتن، ما چند روزه میگیریم، اینها جزئیات است که شرع و منهاج است که فرق میکنه. وگرنه خطوط کلی عقاید، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی دین همه مصدقا لما بین یدی هست. اینا یکی همین آیه 13 سوره مبارکه شورا این است که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. این چیزی است که ما به همه اینها گفتیم ان اقیم الدین. البته ان الدین عند الله اسلام در همین راست است، ولی لکل شرعت منهاج مطلب جدایی است که مربوط فروع دین برمی‌شود. خب بنابراین وجود مبارک یوسف هم همین کارا کرده، فرموده من این کشور قحطی زده، بحران زده، نیازمند، آشفته را اداره میکنم. بکر جمال یوسف سلام الله علیه تنها این نیست که اون زنها را گرفتار کرده، که جمال یوسف در اینه که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. خب مصر کجا؟ ایران کجا؟ اون کشور پهناور کجا؟ اونم 7 سال گرفتاری قحطی کجا؟ فرمود من اداره میکنم و اداره میکنم. این تو جمال یوسف سلام الله علیه هست، این تو همین دین دیگه بالاخره که فرمود اینی حفیظون علیم، اونم مسائل سیاسی. اینها رو تو فضای هستی یوسف سلام الله علیه ملاحظه فرمایید. بعد بینید اگه یه روایتی دارد که زمیر را به هستی یوسف برمیگرداند که مثلا هستی یوسف به غیر خدا پناهنده شد، اینا یا باید توجیه بشه یا باید بگیم خیلی از چیز هست که ما نمیفهمیم. بگیشم اینه علمشو به اهلش، مگه ما هرچی گفتن میفهمیم؟ یک گوشه ای از فرمایشات این روایات ما میفهمیم، اونجا که نمیفهمیم بگیم بیا دیگه بیان میفهمن و علمشو به اهلش ارجاع میکنیم. تو این فضا نمیشود حکم کرد به اینکه وجود مبارک یوسف به غیر خدا پناهنده شد، لذا محکوم شد، معاقب شد، خدا بر او خشم گرفت، او رو چندین سال تو زندان نگه داشت. حالا ملاحظه فهمید که این سازگار هست یا نه. بل اونم همینطور است، اگر چون چه ما ینطق عن الهواس، اونم همین طور است. یه وقت است برای تعلیم دیگران است مانند آن، بله، اما ای خدا نکرده معناش این است که شیطان در اینا فانساه و شیطان و ذکر ربه، که شیطان بر او مسلط شد و یاد خدا را از ذهنش برد. خب این با کسی که همکنون غرق توحید است سازگار نیست و میشه جز چیزایی که ما نمیفهمیم. حالا ممکنه آیندگان بیان بهتر بفهمن. نمیشه گفت به این که تو این فضا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه به غیر خدا پناهنده شد. اگر حرفی زد، مقاومت کرد برای بیگناهی خود، کار بسیار خوبی کرد، گفت من بیگناه چرا تو زندان کردی؟ این توسل به غیر نیست، این دادخواهی از غیر است. کی رو انسان بگه شیطان نفوذ کرده این به غیر خدا فرا شده، چند سال هم عقوبت کشیده زندان مونده؟ اینطور که نیست. خب نه، دو طرف غرض اینه که الان ما نمیخوام بگیم این روایت مسروح است. مرحوم شیخ اگه ملاحظه فرمودید تو رسائل دارد به اینکه این گونه روایات یا تعبیر یا طرح، اما خب بالاخره احتیاط در تعبیر این است که یا تعبیر یا ارجاع علمش به اهل، ولی فرمایش مرحوم شیخ این است یا تأویل یا تر. بعد دیگه روایت بر قرآن عرضه میکنیم دیگه، وقتی روایت بر قرآن عرضه میکنیم میبینیم به این که با قرآن هماهنگ نیست. لزوما که ما قرآن رو ظاهرش این است روشن است میفهمیم، اون روایت رو نمیفهمیم، علمش بر اهلش ارجاع میدیم. ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون. خیلی ها نمیدونن که این دین قیم است، میتونه سیاست را، دولت را، ملت را، حکومت را، جریان محلی را، منطقی را، بین المللی را اداره کنه. قیم است، خیلی ها نمیدونن. خب حالا اینها را فرمون، اینا برای این توحید نفی شیء نفرمود. حالا به تعبیر رؤیا رسید، فرمود یا صاحب السجن، ای دو نفر که رفیق زندانید نه رفیق منی، اون احتمالی که جناب فخر رازی داد که یا صاحب بیه فی سجن باشد، یه طرف کرده بست و دلیل می طلبد که بگیم این یا مشدد بود تحت مخفف شد، فی حذف شد. خب این که در باره آیات اینجور نمیشه ثابت کردید. صاحب سجن یعنی شما اصحاب سجن، زندانی هستی. زندانی غیر از کسی که تو زندان است، اون کسی که مأمور است برای بررسی اون هم تو زندان است، اما زندانی نیست. این زندانی اون حرفه رو نشون میدن، اون ملکه رو نشون میدن، اون محکومیت نشون میدن. یا صاحب سجن، حالا یا این تعبیر هست یوسف سلام الله علیه آمده، یا قرآن کریم به نحو احسن مثلا بازگو کرده. به هر تقدیر از آیه بر می آید که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه مستقیما خواب تک تک اینها را به اونها تفهیم نکرده. چون اونها یکی گفت اینی ارانی اعصر و خمرا، یکی گفت اینی ارانی احمل و فوق رأسی خوب زمت اکل و تیرومه. نفرمود تو که خواب میبینی که داری انگور رو فشار میدی، آب انگور میگیری، تو آزاد میشی. تو که خواب میبینی طبق نان بالای سر داری، تو اعدام میشی. اما انت کزا، اما انت کزا. فرمود اما احد کما، به صراحه نفرمود تو آزاد میشی تو اعدام میشی. خب خبر تلخ رو، اونم چنچه تلخ گزنده رو، مستقیما اعلام نکردن بهتر است. فرمود اما احد کما، یکی از شما آزاد میشید یکیتون اعدام. اما احد کما فیسقی ربه خمرن، آزاد میشه پیش صاحبش میره، پیش همون سیدو که تعبیر خود مصری ها از او به عنوان رب تعبیر میکردن، پیش اون میره و ساقی اون میشه، آزاد میشه و شغل قبلی رو پیدا میکنه. فیسقی ربه خمرن و اما الاخرو فیسلب و مسلوب میشود، به دار آبخته میشود. فتأکل و تیرو من رأسهی، برو رو چوبه دار نگه میدارن، کم کم پرنده ها از گوشت بدنش، از گوشت سرش مثلا استفاده میکنن. بعد فرمود این یک تعبیر خرس و گمان و مزنه، این نیست، امر قطعی است، کار تمام شده است. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، شما استفتا کردی. استفتا کردن یعنی حل مشکل علمی را خواستن، اختصاصی به فقه نداره، در موارد دیگر هم کلمه استفتا درست. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، برخی ها نقل کردن به اینکه وقتی این جمع تعبیر تندی رو شنیدن گفتن که ما دروغ گفتیم یا خواب ندیدیم یا شوخی کردیم، خواستن بگن مثلا صحنه جور دیگه بود. ایشون فرمود نه، خب همینی که من گفتم، برای اینکه ما ذالک ما به ما علمنی ربی، دیگه ما که از خودمون نداریم و روی تخمین و گمان و این هم نیست. خیلی فاصله نشده بین اون سخنان بلند شرک زدائی و سخنان بلند طرح توحیدی. بعد این آیه آمد و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، که زن گاهی در مورد یقین هم به کار می رود. الذین هم بالآخرت هم یظنون، که بار مؤمنین است، که مؤمنین از خدای سبحان خشیت دارند در حالی که اینها نسبت به قیامت مظنه دارند. اینجا موردی است که میخوام بگن به این که اگر مظنه هم باشد یه همچه اثری دارد فضلا از یقین، نه اینکه اینها مظنه داشتند و یقین نداشتند. اینجا هم فرمود للذی ظن انه منهما، ظن انه، با اینکه فرمود قضی الامر الذی فیه تستفتیان، به صورت قطعی فرمود. خب نسبت به کسی که میدونست این آزاد میشه، همون خب تو که آزاد میشی میری پیش عزیزمش بگو گناه ما چیه، آخه ما رو محاکمه نکردن، همینجور رفتن تو زندان. این که بد نیست، این پناه بردن به غیر خدا نیست، این قیام برای حق خواهی است، حق طلبی است، حفظ عرض است. کسی بگه آقا من گناهم چیه، اینجا زندانیم، اون کاری بد زده، به غیر خدا مراجعه کرده. گفت آخه برو به او بگو گناه من چی اینجا هستم. این توسل به غیر خدا نیست. اینا میگن توسل به غیر خداست، چون توسل به غیر خداست مورد عقوبت الهی قرار گرفت، یه شانس بیشتر تو زندان موند. اینه که درک برخی از این روایات گرچه مرحوم امین اسلام هم نقل کرده است آسون نیست. و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، برو بگو گناه یوسف چیه. فانساه الشیطان ذکر ربه، خب این شخص وقتی آزاد شد دیگه به فکر خودش و زن بچه خودش و آزادی خودش بود، دیگه نعمت ارباب نعم یادش رفته که خب بالاخره این تعبیر رویایی بود، او را از نگرانی به در آورد و اون احسان را هم در زندان از او دیده بودن که گفتن انا نراک من المحسنین. شیطان یادش رفته که پیش مولا و صاحبش رفته با او گفتگو کند. این که در اذکرنی عند ربک، اگر ضمیر انساهو این ضمیر مفعول به اون شخص ناجی برگرده، این ذکر همون ذکر اول است، این رب هم همون رب اول است. اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربه، این چهار تا دو به دو این همان، ذکر دوم عین ذکر اول است، رب دوم هم عین رب اول است، یعنی یادآوری کردن. اما اگر انساهو ضمیر به دوست مبارک یوسف برگردد، اون ذکر غیر از این ذکر است، اون رب هم غیر از این رب است. یوسف سلام الله علیه به اون ناجی فرمود مرا پیش رب و سیدت یادآوری کن، به ربت بگو گناه یوسف چی بود. فانساه الشیطان ذکر ربه، این ذکر یعنی یاد، نه یعنی یاد یوسف، یاد خدا. این ربهی هم که به الله برمیگرده، راجع به الله است. بله نه، اونجا که فرمود اسم غیر مسمی هستن نسبت به بت‌هاست، اما در ادبیات مردم مصر به اون مولا، به اون کارفرما، به اون سلطان میگفتن رب، این معنی خدا نیست. اونا بت‌پرست بودن، حتی خود فرعون، درباریان فرعون به فرعون معروف میگفتن که تو اگر یه مهلتی بیشتری به موسی و برادرت بدی سلام الله علیهما، اینا تو و آلهه تو را از بین میبرن. یزرک و آلهتک، همین فرعونی که میگوید مالکم من اله غیری، همین فرعونی که میگوید انا ربکم الاعلا، از ذره گرایش اعتقادی مانند سایر قبطی ها وثنی است، بت پرست است. حالا یه گاو رو میپرستید یا چیز دیگه. از ذره فرمان روایی که باید حکم ما اجرا بشه، داعیه ربوبیت به این معنا داشته. این رب یعنی سید و مولا و فرمان روا که باید اطاعت بشه. در رژیم گذشتن در اواخر سلطنت پهلوی منحوس، اونجا به شاه میگفتن خدایگان، این لقب خدایگان را هم اخیراً به او داده بودن. معنای خدایگان یعنی قانون آنه که ما بگیم مصلحت و سعادت و تمدن شما در اینه که اندیشه ما عمل بشه. همین شما اگر بخواید خیر ببینید، سعادتمند بشید، متمدن بشید، باید برابر فکر ما عمل بکنید. فرعون هم بیش از این ادعا نمی‌کرد. فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا، نه یعنی آسمان و زمین رو من خلق کردم، یا شما رو من خلق کردم، یا آب و هوا رو من خلق کردم، یعنی سعادت جامعه در اینه که حرف منو گوش بده. همین مالکم من اله غیری هم در همین حد بود. بنابراین اونها به فرمان روا میگفتن رب، یه ادبیات رایجی بود در مصر. وجود بارک یوسف هم همین رو به کار برد. اما اون چوب ها یا اون گاو ها یا اون آلهه دروغین که اونها رو میگفتن رب، یعنی معبود، میفهمد اینا اسمی بیه مسمی هست. خب فانساه الشیطان ذکر ربه. این ضمیر انساه باید به اون ناجی برگرده، قهرن این ذکر دوم همون ذکر اول خواهد بود، این رب دوم هم همون رب اول خواهد بود. نه دادخواست است، چون که بعدن هم وقتی که آمدن به دنبال او برای آزادی، این آزاد نشده، گفت آخه من اولا بیگناهی هم ثابت بشه بعد آزاد بشم. ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهونه، این منتظر آزاد شدن بیجانه بود که بگن ممنون کرده مشمول عفو ملوکانه شد. این منتظر این است که خودش تبرئه کنه. اون روزی هم که به اون نیاز داشتن حکم آزادی ثابت شده از زندان بیرون نیامده، گفت اولا ثابت بشه من برای چی اینجا و بعد بیم بیرون. تو روز آخر هم همین کاری کرد، این که بد نیست. هیچ نخالت نکرده شیطان در او، اون درباره اون شخص بت پرستی که کارش میفده و شراب دادن برای طاغیس، خب در او واسه اون موجود عمل و اکره شیطان دیگه. عمری در تحت ولایت شیطان بود، الذین کفروا اولیاء الطاغوت، شیطان ولی اونهاست، اینا تحت ولایت شیطانن، اینا اولیاء هم و شیطان. این کسی که عمری به وثنیت گذرونده در برابر پیغمبر اصل خود، گرچه وجود مبارک است ابراهیم ادعای نبوتی به حسب ظاهر نکرد، ولی گفت من از سلسله انبیایم، حرف من این است، برهان توحید اقامه کرد، همون شرکش دلیل ندارد، معذره گذاشته رو همون بت‌پرستی قبطیانه رفته. خب یه همچیزی تحت سلطه شیطان دیگه. فانساه الشیطان ذکر ربه فلبسه. وجود مبارک یوسف، این لبسه زمینش به همون قاله برمیگردد، قاله زمیرش به هست یوسف و بگردد، زنه به هست یوسف و بگردد. این هم فلبس هست یوسف فسجنه بز اسنین. این رو برخی از مفسران اهل چیز هم گفتن که این معلوم نبودن برای آن است که در دستگاه ستم زندانی ها حکمی ندارن، به دلخواه طاغیان زندان می روان. در حالی که در اسلام دستگاه قضایی حاکمان موظفن بدونن که زندانیشون چند نفرن، مدت زندانی چقدر است، کی رفتن، کی باید آزاد بشن، غالب روزا باید بررسی کنن. اما این بزء سنین که بین 3 تا 10 سال هست، این معلوم میشود که نظمی در کار نبود، یه چند سالی مونده. بالاخره اگه یه حکمی هست، یک قضای منسجمی هست، باید مشخص بشه بعد 2 سال 10 سال 5 سال 6 سال. همینطور بزیستنی یه چند سال مونده و چند سال مونده نشانه به نظمیه دستگاه قضایی مصریه. خب اینجا خواستن بگوین که شیطان و عزالله در وجود بارک یوسف اثر کرده و یوسف یاد خدا را فراموش کرده، به غیر خدا پناهنده شده. عقوبتش این بود که چند سال تو زندان بمونه. خب آخه فاصله ای نداره با اون معارف بلند توحیدی، وقتی با او فاصله نداره در کنار اوست، بعد اینه تو همون مجلس است، تو همون محبر است، تو همون فضل و فضاست، بعد شیطان فوراً اثر کرده ای یاد خدا، یاد نام مبارک الله رو، یاد تذکر الهی یادش رفته. اثبات این مقداری با سیاق آیه سازگار نیست. بله همه انبیا همینطورن دیگه. نه میخواد خودش تبرئه کنه، بگه من برشی آخه زندانیم، شما آبروتون رفته، من رو چرا زندان بردی؟ تون بعد از اینکه اون چند سال گذشته ودکر بعد امتن، اون ودکر بعد امتن هم نشون میداد به اینکه همین این شخص آزاد شده یادش رفته. این فانساه الشیطان و ذکر ربهی، بعدها میخونیم که ودکره یعنی متذکر شد بعضی مدتی. خب کی متذکر شد؟ همین زندانی که حضرت سفارش کرده یادش رفته، این بعدها یادش آمده. اون روزی که سلطان رؤیای کذایی رو دید، نیازمند به معبر راستین بود، وقتی به دنبال هسته یوسف فرستادن که از زندان آزاد بشه، گفت نمیام بیرون. خب معلوم بشه برای چی بودم اینجا دیگه. اونجا که دیگه توسل به غیر خدا نبود. یه انسان آزاده وقتی میگه برو ببین گناه هم چیه، که پناه بردن به غیر خدا نیست. همه انبیا به اون طاغوتیان اعتراض میکردن که چرا این کار میکنید. این توسل به غیر خدا مطلبیست، بازخواست غیر خدا مطلب دیگه است. این گناه ما چی بود آخه که ما جنزنداری شدیم؟ همین بیان رو وجود مبارک آخرام دارد دیگه. خب بله دو تا حرف است. نه اونجا هم اگر باشد توسل به غیر خدا نیست. اگر توسل به غیر خدا باشد، بله میگیم بین این مقام و مقام استبراهیم فرق است. البته بین مقام است یوسف و مقام است ابراهیم به وجود انبیای اولوالعزم است. این از نواها و احفاد اوست. نبوت او هرگز همتای نبوت وجود مبارک ابراهیم نیست. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض است، داد فضلنا بعض النبیین علی بعض است. انبیا با یکدیگر یکسان نیستند، مرسلین با یکدیگر یکسان نیستند. وقتی عزرائیل طوری که جناب عطار نقل میکند که قبلا هم همین بحث موازگو شد، وقتی عزرائیل آمد قبض روح کند و هسته ابراهیم گفت قبض روح، گفت به تو نمیدم، اگر او بخواهد چشم، او بفرماید چشم، اما شما آمدی قبض روح بکنی. اینا اینجوره، اینا نه از جبرئیل کمک میگرن نه به عزرائیل سلام الله علیه، ما جان میدن. اگر دستور مستقیم بیاید فرمود ما اطاعت میکنیم. بعد تموم، ما اون روزی که بخواستیم تو آتش سوزی ما رو بندازن، از غیر او کمک نگرفتیم، حالا به تو جام بدیم. این توحید ناب مال همه نیست. اگر شاهدی هم باشد که هسته یعقوب، هسته اسحاق، هسته اسماعیل، هسته یوسف سلام الله علیه مجمعیم به عظمت هسته ابراهیم نرسیدن، خب تلک الرسل فضلنا و بعضهم علی بعض. اما این مشکلی برای هستی یوسف نیست، این دادخواهی است. به دلیل اینکه آخرا هم که میخواستن از زندان آزادش کنن، فرمود خب اول برید بپرسید من رو برای چی آوردی. این آزادی است، این ظلم ستیزی است، این کار این با فضیلت است. نه اینکه این به غیر خدا پناهنده شد، لذا عقوبت الهی شامل حال شده، دامنگیری شده، چند سال طول دمونده. اگر روایتی که هست سند داشته باشد یک، و قابل این تأویل باشد دو، که خب تأویل میشه. اگر سند معتبر داشته باشه و قابل تأویل نباشه، این علمشو باید به اهلش ارجاع داد. والحمدلله رب العالمین.